بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا تقسیم ذنوب و معاصی به کبیره و صغیره درست است یا خیر؟ عرض کردیم که از آیات قرآن به خوبی این تقسیم استفاده میشه، از جمله این آیه 31 سوره مبارکه نساء: ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. توضیح دادیم و بیان استدلال به آیه رو عرض کردیم. اینجا باز برای تکمیل استدلال گفتیم که برخی در تفسیر این آیه شریفه میگویند که اگر کبائری که نهی شده از او و شما نهی شدید اجتناب بکنی، سیئاتی که قبل از نزول آیه شریفه، قبل از نزول این آیات مرتکب شدی، این رو ما میبخشیم. دیروز عرض کردیم مرحوم آقای طباطبایی قدس سره میفرمان این اشکالش این است که آیه اختصاص پیدا میکنه به همون اشخاصی که در زمان نزول حضور داشتن و دیگه شامل بعدی ها نمیشه و این خلاف ظاهر آیه شریف است. ظاهر آیه این است که خدای تبارک و تعالی به عنوان یک قضیه حقیقیه الى یوم القیامه داره یک قاعده‌ای رو خدای تبارک و تعالی بیان میکنه. یعنی خدا میفرماید روش من اینه که اگر شما اجتناب از کبائر کردید من صغائر رو میبخشم. این اختصاص به یک گروه موجود در زمان آیه نداره. این یک اشکال بود. اشکال دوم در این بیان این است که خب اگر ما کبائر رو مطلق معاصی قرار دادیم، گفتیم این کبائر در مقابل صغائر نیست. کبائر یعنی همه ذنوب، کل ذنوب. اون وقت دیگه موضوعی برای تکفیر باقی نمیمانه، دیگه سیئه‌ای که بخواهد معصیت باشد و موضوع برای تکفیر باشه باقی نمیمونه. مثل این میمونه که خدا بفرماید شما همه گناهان رو اگر ترک کردید من از فلان عمل شما صرف نظر میکنم. اون فلان عمل گناه نیست دیگه، چون فرض کلام این است که اگر از همه معاصی اجتناب کردید، اگر از همه معاصی اجتناب کردید خب دیگه معصیتی باقی نمیمونه تا ما خدا بخواد از او تکفیر بکند و او را بپوشاند و غمزه این بکنه. این هم اشکال دومی که بر این تفسیر وارد میشه. چی فرمایید؟
چون معاصی نیت کرده بودن به انجام بدن.
بله؟
اونا دوستان نیت کرده بودن به مرحله خیلیه فرض کنیم اون ما نیت هایی شما تقنید باشه اون نیت ها رو بارد.
او رو در باب اون آیه لمم هست که اونجا عرض میکنم که بیان میکنیم. اشکال میخوام این آیه رو ببینیم. بحث آیات رو میرسیم در فقه، باید واقعا بیشتر بهش عنایت بشه، بیشتر درش دقت بشه. خود شما بالاخره الان ببینید به این نتیجه میرسید که از این آیه انقسام ذنوب به کبائر و صغائر رو ما در بیاریم. عرض کردیم که مشهور از این آیه این تقسیم را استفاده کردن مرحوم آقای طباطبایی، میفرمایند که لا ریب ولا یرتاب و فی، اصلا مورد ارتیاب نیست که از آیه انقسام معصیت به کبیره و صغیره استفاده میشه. خب فقط عرض کردم اونهایی که انقسام رو استفاده میکنن میگن قرینه مقابله دلالت دارد بر این که سیئه یعنی المعصیت و صغیره، از قرینه مقابله با کبائر ما این رو میفهمیم. خب در مقابل این کلام مشهور فقط همین تفسیر و همین احتمال وجود داشت که دیروز ما بیان کردیم که خدای تبارک و تعالی مقدر بفرماید اگر از جمیع گناهانی که نهی شدید اگر اجتناب کردید، سیئاتی که قبل از این آیات نهی آیات ناهیه انجام دادید من او رو میبخشم. بخواهم ببینید این معنا و این احتمال درسته یا نه. تا اینجا چند اشکال برای ذکر کردیم؟ سه اشکال شد یا بیشتر شد؟ سه اشکال شد. اونم اشکال ذوقی بود که یه روز عرض کردیم. اون وقت ببینید اشکال دیگه این هست که این البته به عنوان اشکال در اینجا مرحوم آقای طباطبایی ذکر نکردن، ولی به عنوان اساس بحث فرمودن و مطلب درستیه. ما این آقایونی که میان این اشکال رو میکنن میگن آقا هر ذنبی کبیره، میگیم چرا؟ میگن برای اینکه گناه یعنی شکستن حرمت خدا و شکستن حرمت خدا دیگه کبیر و صغیر نداره، همش کبیره. جواب این است که ما در باب گناهان اگر گناه انسان را بالقیاس الالله ملاحظه کنیم این مطلب درسته. وقتی انسان ضعیف ناقص ممکن رو در مقابل خدای قوی قادر قرار میدیم قدرت مطلقه، میگیم آقا هر ذنبی میشه ذنب کبیر. ولی در باب تقسیم گناهان به کبیره و صغیره ملاک این نیست که ما انسان رو ملاحظه با خدا بکنیم. در باب گناهان کبیره و صغیره خود گناهان رو مقایسه میکنیم، بعضها مع بعض آخر، خود گناه را با گناه دیگر ملاحظه میکنیم. میگیم آقا زنای با ذات المحرم یه گناهه، نگاه به اجنبی هم یه گناهه، آیا هر دوشون کبیره؟ عرض میکنم که ترک صلات یه گناهه، ترک جواب سلام هم یه گناهه، نمیشه اینا رو یکی قرار داد. یعنی ما وقتی خود گناه را با گناه دیگر ملاحظه میکنیم اینجا دیگه مسئله روشن میشه که بعضیش نسبت به بعضی دیگر عنوان کبیر رو داره و بعضیش عنوان صغیر رو داره. و این نکته مهمیه که در باب گناه ما نباید بیم انسان را بالقیاس الرب و با ملاحظه خدای تبارک و تعالی ما بسنجیم. کما این که بعضیا این اشتباه رو کردن، آمدن گفتن گناه اگر این گناه از عالم صادر بشه کبیره، همین گناه اگر از یه آدم جاهل صادر بشه صغیره. گفتن این کبیر و صغیر بودن به ملاک فاعل گناهه، اگر همین گناه، همین نظر به اجنبیه صدر من العالم فهو کبیرون، صدر من الجاهل فهو صغیرون، بازم این حرف غلطیه. ولو این که قبح گناه از عالم بیشتره، این تردیدی درش نیست، ولی این رو تغییر نمیده به این که بگیم آقا این که گناه کبیره. حالا ممکنه عقاب گناهی که از عالم صادر میشه چند برابر عقاب گناهی باشه که از جاهل صادر میشه، اما این اختلاف در عقاب دلیل بر این نمیشود که این الان چون از این شخص صادر شده گناه کبیره است.
همین آدم قفتش که بیشتر
باشه، رقابش بیشتر باشه، چه کبیره؟ نه، همین رو خواهی بکنیم. مثل این که فرض کنید که گناه صغیره رو عرض میکنم که یه نفر با یه کیفیتی انجام بده، همین گناه صغیره رو یه نفر با یه کیفیت دیگه انجام بده. فرض کنید این نظر به اجنبیه رو اگر گفتیم صغیره است، اگر گفتیم صغیره است، حالا دو تا جاهل دارن انجام میدن، یه کسی عرض میکنم که طوری نگاه میکنه، دیگری طوری دیگه ای داره نگاه میکنه، اختلاف مراتب درش وجود داره. ببینید ما وقتی خود گناهان رو بالقیاس بعضها الی بعضن آخر ملاحظه کنیم، میگیم آقا این اکبر، این کبیره، این صغیره، این اصغره، اینا قابل تفکیک هست و روشنه. اما وقتی بیاد در باب اشخاص دیگه نمیتونیم. مثل این است که میگم همین گناه صغیره از خود شما امروز با این نیت بوده کبیره، همین گناه از خود شما دیروز صادر شده با این نیت بوده صغیره است. نمیشه اینا رو ما تغییر بدیم. اینا دست ما نیست که بخوایم با یک اختلاف و مایی تغییر بدیم. ملاک دارم اینو عرض میکنم در جواب از این تفسیری که برای این آیه احتمال داده شده، هذا تفسیر مبنی على قیاس الانسان الله تبارک و تعالی، در حالی که اصلا ملاک در تقسیم به کبیره و صغیره این مقایسه نیست. ملاک در تقسیم به کبیره و صغیره این است که یه گناه را با گناه دیگه، یعنی چی؟ حالا بعدا خواهیم گفت، ملاکاتش رو ذکر خواهیم کرد. یه گناهی اگر برای اون گناه خودش عذاب در قرآن آمده، برای گناه دیگه نیامده. یه گناهی اگر نهی شدید داره، گناه دیگه نداره. یه گناهی نهی مکرر داره، گناه دیگه نداره. این معلوم میشه ذات این عمل گناه با ذات گناه دیگه تفاوت داره. از این جهت بگیم این کبیره و دیگری صغیره. بله،
این نظر حضرت علی که اهل شریف و ظهور در تقسیم گناه هست یکش کبیره، یکی در اختلاف در جهر شریف هست. این آیه شریف ها به شکل جمله شرطیه هست، این نجتنی مقبائلا رکب گرهن سیادی کن. از این فقط تا حد احتمال ما میدونست مثلا این صغیره باشد، چون در اون طرف ما هم تفسیرهای ما حد داریم. لذا به عنوان معید شما یه در میدوانی فضلا بیان کنید، اما به عنوان دلیل نمید باشید.
یعنی واقعا ظهور عرفی در این آیه دو جور گناه رو بیان میکنه نداره؟
نداره.
دیگه حالا بستگی داره به استظهار خودتون ها، بین خودتون و خدا، بین خودتون و خدا.
سیادیکون یعنی براهایی که ناراحتهایی که شما به این گناه خورده این رو ما میپوشیم، این رو مقصد بیان میکنم. این تجاری مقابلی که شما
در حقه کباهه در مقابل چیه؟
بله؟
کبائر
کبائر در مقابل صغیره، این درسته؟
خب صغیر شده چیه؟
این صغیر نیست، اینجا سیعه، سیعه همون نارد
همون کبائره؟
همون ناراحت های قلبی به سبب ناراحت های قلبی هست و این مثلا نگرانی هست.
سیعه کجاش به ناراحتی قلبی آمده؟ نه نیست. حالا پس ببینید آیزه برای بحث رو، حالا ما در مصادیق کبیره میرسیم، این عدم ندامت مطرح میکنه.
من ناراحت کنم یعنی خلاف فرمان خداوند را انجام بدیم. اگر ما گناه رو
به
این صورت معنا کنیم،
خب قیاس الله هم نه. گناه ببینید، گناه یعنی اون چیزی که خدا حرام کرده، اصلا چه شما انجام بدی چه ندی. یا خدا میفرماد غیبت گناه، گناه یعنی اون چیزی که خدا حرام کرده. عرض میشود که حالا ممکنه یه کسی که داره انجام میده این درجه تمردش فرق بکنه و کسی دیگه، بله ترک واجب هم گناهه. حالا اون میرسید در مصادیق، ببینید حالا سه تا بحثه. یک بحث این که آیا چنین تقسیمی در فقه درست است و درست نیست، فرق عرض میکنم. بحث دوم بعد از این که اگر کسی گفت این تقسیم درست نیست، همه گناهان کبیره، یه نوبت به بحث دوم و سوم نمیرسه. بحث دوم این است که اگر کسی این تقسیم را قبول کرد، میگه ما هو الملاک در کبیره و ما هو الملاک در صغیره. ملاک چیه؟ ملاکی که دادیم. بحث سوم این است که حالا بر اساس این ملاک ما چه تعدادی داریم برای گناهان کبیره و چه تعدادی برای گناهان صغیره. سه تا بحث، اجازه بدید ما به حساب ترتیبش اینها رو متعرض میشیم. الان ما ادعامون است که هذا تقسیم کما علیه المشهور صحیح. خیلی شما بگی صحیح نیست. حالا از من آیات دیگرم، من آیات دیگرم میخونم.
امکان شما بایید
مید. آقای مقدسی، آقای مقدسی، این ظهور واضح آیه شریفه، آیه می فرماید این تشتن بو. حالا بذار من آیات دیگرم بخونم. خیلی خیلی خوب بذار 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 این اشار رو گفتیم شما دیگه تشبه بودید. حالا آقای مقدسه اجازه فرمایید عرض میکنم که پس ببینید به نظر ما آیه دلالتش اجازه فرمایید تمامه. من آیات دیگرم اون سوالی که دیروز مطرح کردیم باید جوابش عرض بکنیم. مناسبه که اول آیات دیگری هم که ازش این تقسیم استفاده میشه اینها رو متعرض بشیم، بعد برگردیم به اون سوال که اون سوال فقط مربوط به همین آیه اولاست. ببینید ما چند آیه دیگر هم در قرآن داریم. بله خب بله نه عرض ما نه ما قبول نداریم فرماشه ابن ازلیس رو. نه نه نسبت اضافی که ابن ادریس میگه این است که این تقسیم در مقابل حقیقیه. میگه این تقسیم حقیقی نیست، میگه همه گناهان کبیر است، منتها یه گناه کبیر بودنش از گناه دیگه بیشتره و لذا ما خیال کردیم اون کبیر است، دیگری رو اسم گذاشتیم صغیره، ولی اونم نسبت به مادونش کبیره. ابن ادریس که مسئله اضافی بودن رو مطرح میکنه، میگوید هر گناهی نسبت به مافوق خودش صغیره، نسبت به مادون خودش کبیره. و روی این حساب ما نمیتونیم بگیم آقا این گناه فقط کبیرتون لا صغیره، صغیرتون لا کبیره. اون مطلبی که ما از قولهای طباطبایی عرض کردیم اینه که اصلا در منات این تقسیم ملاک چیه؟ ملاک این است که این گناه را با گناه دیگه، اصلا کار مادون و مافوق نداریم، میگه ما این گناه رو، گناه زنای با ذات المحرم با نگاه به اجنبیه، وقتی کنار هم قرار میدیم ما میگیم آقا این به ذات کبیره، اینم به ذات صغیره. نمیگیم بگیم این نسبت به مادونش کبیره باز، نسبت به مافوقش صغیره. و هم ما قبول نداریم او رو، ما قبول نداریم. ما میگیم که آقا ببینید اونی که عسکر مرحوم های طباطبایی بیان میکنن این است که اگر ما بخوایم خود فاعل رو بالقیاس الالله ملاحظه بکنیم، کل ذنبن کبیر میشه، ولی این مقایسه اصلا در اینجا مطرح نیست. یعنی این ملاحظه، ملاحظه فاعل که انسان و خدای تبارک و تعالی، اون چه که در اینجا مطرحی است که ذات یک گناهی را، یعنی الان توضیح دادن حتی من حیث این که از عالم داره صادر میشه، از غیر عالم داره صادر میشه، کار اینا نداره. این گناه لو خلیه و طبعه با این گناه لو خلیه و طبعه، میگم آقا این کبیرتون این صغیره. اونی که ابن ادریس، اونی که ابن ادریس آمده مطرح میکنه، میگه هر گناهی نسبت به ما فوقش صغیر، نسبت به مادونش کبیر. که همینجا یک اشکال رو مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در مباحث همون اجتهاد و تقلیدشون دارن، میفرمان خب حالا ما در میان گناهان یه گناهی داریم به نام شرک، این شرک دیگه مافوق نداره، پس شما در این شرک مافوق نداره دقیق میفرمید آن شما در این شرک، یکی از اشکالاتی که بر ابن ادریس وارده همینه، ما نمیتونیم همه گناهان رو براش مافوق درست بکنیم. شرک مافوق نداره، نه نداره اصلا مافوق. شما دیگه از شرک گناهی بالاتر پیدا نمی کنید. از اون طرف، از اون طرف در صغائر میرسیم به اصغر و صغائر، اونم مادون دیگه نداره. یعنی این که ابن ادریس آمده مطرح کرده و اضافی بودن، ما در دو طرف قضیه دو مصداق پیدا میکنیم، یه مصداق مافوق نداره، یه مصداق مادون نداره. اینجا ابن ادریس چیکار میکنه؟ یعنی سوالی که مرحوم والد ما از ابن ادریس داره در اینجا اینه، شما در این دو مورد چی میگی؟ آیا در این دو مورد نمیاد بگید که آقا پس شرک کبیرتون محضر، از اون طرف اونیم که عرض میشود که دیگه مادون نداره صغیرتون محضر، لذا این اشکال هم وارده. اما عرض کردم این بیان آقای طباطبایی بیان خوبیه، اگر کسی این بیان رو دقت نکنه در این انقسام میمونه و نمیتونه به نتیجه برسه. ما هو الملاک فی الانقسام، اجازه فرمایید ملاک این است که خود گناه را لو خلیه و طبعه با گناه دیگر لو خلیه و طبعه باید ملاحظه کنید. چرا؟ بله؟ بله تنها.
نه اصلا ما قرار نمیدیم، چرا میگیم که
با خب تنها همون میبینیم، یعنی ما تنها میگیم از ذهن، تنها میگیم کس کس آقا این کس از عالم صادر بشه، از جاهل. کس رو دیگه قیاس نمی کنیم با این که آقا مادون زناست، ما فوق زناست، خود کس یا کس کبیر است. من منظورم از لو خلیه و طبعه اینه، خود گناه را اصلا با قطع نظر از این که از کی صادر میشه، یک، با قطع نظر از این که مخالفت با کیه، دو، با قطع نظر از این که قیاس کنیم آقا این ما فوقشی و مادونشی. بله خیلی خوب عرض کردم، من ترتیب من گفتم اول رو داریم میگیم، بعد میگم خب حالا ملاک این کبیره چیه. ما اول میخوام بگیم آقا ما از متون قرآنی و روایی و بالاتر عرض بکنم آیون. حالا در روایاتی میرسیم روان از ائمه سوال میکنن ماهی الکبائر، ما عدد الکبائر، یعنی اصلا در ارتکاز متشرعه ما این بوده که متشرعه قبول داشتن یه کبیره داریم یه صغیره داریم، می آمد از ائمه سوال میکردن که آه کبائر چیه که حالا بعد در روایت میرسیم. فقط الان بحث ما بحث قرآنیه، ما در قرآن چند آیه داریم ظهور روشن دارد در این که دو جور گناه داریم، حتی براده ارز کنم از بعضی از آیات استفاده میشه سه جور گناه داریم. ارز میکنم که کبائر داریم، فواحش داریم، لمن داریم. حالا بذارید من این آیات دیگر رو بخونم، فعلا سوالی نکنید تا من این آیات رو مورد اتفاقا میشه شما تو سب کنید نه آیه بله رد میکنید عقل عقل میشه نه خیر لو خلیه و تعبه اون دلیلی که آمده رو گناه قرار داده بهش مراجعه میکنیم ضابطه رو که بعدا در مقام دوم ذکر کردیم. آقا نزدفن ما یکی از ضوابطی که داریم این است که گناه کبیره اونیست که وعده آتش در قرآن براش آمده، گناه کبیره اونیست که استحقاق حد پیدا میکنه. شما الان همین دومی رو دقت بکنید، بگیم ما اگر کسی جواب سلام نداد گناه کرده اما حدم داره نه، اگر کسی نگاه به اجنبی کرد گناه کرده حدم داره نه، البته تعذیر داره، حاکم میتونه رو تعذیر بکنه ولی حد نداره. خود همین که شارع برای بعضی از گناهان حد قرار داده برای بعضی از گناهان حد قرار نداده، این دلیل برای این است که اینا اختلاف جوهری دارن. بذارید عرض کردم بذارید الان این روش بحثی این آقا میگم آقا ما تازه میخواییم بیدیم اسلام گناه صغیره و کبیره اصلا در متون قرآنی روایی داریم یا نداریم، اصل عنوانشو این آیه 31 نساء به نظر ما به خوبی به ظهور بسیار روشنی دلالت بر این مدعا داره. آیه دوم 49 کهف و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. وقتی روز قیامت نامه اعمال آورده می شود مجرمین با خوف و ترس میگن ای وای بر ما این چه نامه اعمالیست که لا یقادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. خب ظاهر این است که خود این مجرمین میگن هم گناه صغیره ما تو این نامه اعمال آمده هم گناه کبیره ما، ظاهر آیه اینه. اما ببینید این آیه رو به نظر من نمیشه استدلال کرد. چرا؟ برای این که ما میخواییم صغیره و کبیره ای که خود شارع قبول بکنه، اینجا محکی قول این مجرمینه. مجرم در روز قیامت میگه عجب این عرض میشود که نامه اعمال چجوری هست که از کوچکترین کارها تا بزرگترین کارها این صغیرتن ولا کبیرتن رو او داره میگه و این نمیتونه برای ما معتبر باشه. مقامم مقام تقریر نیست، به این خدای تبارک و تعالی داره تقریر میکنه انقسام گناه به صغیره و کبیره را. اما آیه سوم، پس این آیه دوم به نظر ما دلالت نداره ولو این که حالا بله حالا در حد تأیید مانعی نداره. آیه سوم بذار من آیات رو بخونم آیه کریمی بذارید آیه سوم آیه 37 سوره مبارکه شوراست والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون. اونهایی که کبائر اثم را یعنی اسم کبیر و گناه کبیر را و فواحش را. حالا ببینید فرق بین کبائر و فواحش رو گفتم که به این بیان هست که مثلا کل ذنب ختم بالنار فهو کبیرتون، کل ذنب فیه حدن فهو فاحشتون، ذنوبی که درش حد میگن فواحش، ذنوبی که ختم بالنار عرض میکنم که این بهش میگن کبیره. حالا اینجا تو این آیه باز فقط کبائر داریم، یعنی میگم خود لفظ کبائر قرینه است بر این که ما صغیر الاسم هم داریم، صغائر الاسم، یعنی یه گناهی که نه کبائر الاسمه نه فواحشه اما صغائره. خدای تبارک و تعالی دیگه اینجا متعرض او نشده. اما آیه 32 سوره نجم این را هم آورده، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفره. حالا ببینید این لمم، لمم رو معانی مختلفی براش هست، یعنی لغزش های کوچک، گناهان کوچک. حالا بعضیا همین که حالا آقای قدیدل هم اشاره کردن گفتن آقا لمن نیت‌های درونی که انسان نیت گناه بکنه، ولی خب نیت گناهی گناه نیست. عرض کنم که دو مقدمات گناه، یعنی نزدیک شدن به گناه، خدا لمن یعنی عده این میرن تا پای گناه مقدماتو انجام میدن اما دیگه خودش رو انجام نمیدن، ولی اینا نیست. لمن یعنی گناهان کوچک، یعنی یه گناهی هست عقوبت هم داره ارزن اما عنوان صغیره رو داره. این الا الا متصله، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمن، یعنی الا اللمن من الاثم، نه اینکه استثنا منقطع باشه. اگر کسی بگه این استثنا منقطع، باز به این آیه نمیشه استدلال کرد، یعنی استدلال دیگه خیلی روشن نمیشه. اگر گفتیم این استثنا استثنای متصل، استدلال تمامه. و آیه عرض کردم نه فقط دو جور گناه، یعنی ما باشیم و این آیه سه نوع گناه داریم. کبائر مرحله اولش هست که کبائر یعنی اون گناهی که ختم به نار، فواحش اونی که استحقاق عقوبت دار و حد داره. ما در اکل ربا، آکل ربا این ختم به نار اما براش حدی در شریعت ذکر نشده، در زنا هم ختم به نار هم براش حدی ذکر شده، بعضی از گناه هم هر دو عنوان رو داره، هم ختم به ناره هم براش حد ذکر شده. اما ثمره در اونجاییست که یه گناهی باشه که حد نداشته باشه اما ختم به نار، و ممکنه گناهی هم حد داشته باشه اما لن یختم به نار. فرض کنید داره اگر کسی دزدی کرد، خب اینجا دستش رو باید قطع بکنه، دستش رو قطع کنه تمام میشه دیگه، ختم به نار نداره دیگه، این روز قیامت هم باید گرفتار عذاب بشه. این آیه دیگه به خوبی آقای ظهور روشنی داره در این که اصلا گناهان سه قسمه، کبائر، فواحش، لمن. حالا اگر این رو کسی باز قبول نکنه بیاد بگه آقا اصلا فواحش عطف تفسیری کبائره، یا فواحش یک کبائر خاصه، اگر این رو بگیم که بعیدم نیست، اما به خوبی از این آیه استفاده میشه و ما سه جور گناه، دو جور گناه داریم، کبائر لمن. یعنی اینجا یجتنبون کبائر ولا یجتنبون لمن، معلومه این لمن گناهان صغیره. پس ما باشیم و آیات قرآن به خوبی دلالت بر این مدعا داره. اگر من استدلال رو تکمیل بکنم، برید در روایات، در روایات اولین نکته خیلی واضح برای کسی که یه مقداری با فقه الحدیث معنوس باشه، استفاده میشه که در ذهن رباط در زمان ائمه معصومین مسئله واضح بوده اصلا، و لذا آمدن از ائمه سوال کردن ما هو عدد الکبائر، عدد کبائر چی؟ تعداد کبائر رو برای ما بیان بکنیم. این نکته اولا. نکته دوم، مثلا ما در وسائل شیعه بابی داریم، باب وجوب اجتناب کبائر، یا باب صحت توبه من الکبائر، آیا توبه در کبائر جریان داره یا جریان نداره؟ بگی میشه همه گناهان کبیره باشه بعد بگن عدد کبائر چیه؟ اونو برسو کنیم، اونو برسو کنیم. ببینید ما در میان در کافی شریف جلد دوم کافی بابی داره را باب الکبائر، حالا اون چاپ قدیمی که ما داریم اونجا این احادیثی که من میگم مراجعه بفرمایید، حدیث سوم، حدیث چهارم، حدیث هشتم. عرض میکنم که مثلا در حدیث هشتم اونجا عبید ابن زراره میگوید سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الکبائر فقال هیه یا هنه هیه فی کتاب علیین سبون. یه اختلافی، این آقایونی که گفتن همه گناهان کبیره است یه اختلاف نداره، اینایی که میگن ما کبیره داریم و صغیره یکی از اختلاف دارن ضابطش چیه که حالا بعدا فردا عرض میکنم. تعدادش چقدره؟ هفتاد تا کمتره؟ بیشتره؟ خب اینجا امام میفرماید فی کتاب علیین سبعون، الکفر بالله، قتل النفس، حقوق الوالدین، اکل الربا بعد البینه، اکل مال الیتیم ظلمن، و الفرار من الزحف، فرار از زحف چیه؟ جنگ، و تعرب بعد هجره، تعرب بعد هجره چیه؟ یک معنیش این است که ارتداد پیدا کنه، خود در روی بعد الهجرت کنایه از ارتداد، یعنی رفته هجرت کرده خدمت پیامبر، دین رو قبول کرده، دو مرتبه برگشته به قومش، همه اونا رو گذاشته کنار و مرتد شده. یه معنی دیگه این است که نه، حالا ارتدادم نیست، ارتداد سر جای خودش، این اصلا رفته، حالا که برگشته الان دیگه اون ظواهر دینی که در مدینه انجام میداد به حسب ظاهر انجام نمیده، این یه خورده مادون ارتداد هست. لذا اینجا اینطور بیان میکنم حضرت، یا در روایت دیگه مثلا کبائر و سبعون که انشالله اینها رو بیان خواهیم کرد، اون وقت ببینید از همه اینا مهمتر، شما کسانی که این تقسیم رو انکار میکنن با این روایت چه کار میکنن؟ با روایت عرض میکنم که در وسائل آمده این روایت، قال اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه. یعنی اصلا ما یه قاعده فقهی داریم که اگر اصحاب کبائر دو بار برشون حد جاری شد قتلوا فی الثالثه. خب پس این معلوم میشه ما یه کبائر داریم یه غیر کبائر داریم، و الا اگر کبائر و سه همه گناهان کبائر بود،
حد داره کبائر داره که حد نداره، این نمیشه که حالا ما بگیم چون
حدی داره، نه دیگه خلاف ظاهره، ما بگیم ما کبائر دو جوره، یه کبائری که حد دارد، یه کبائری که حد ندارد. بله؟ نه، اصحاب الکبائر یعنی استحقاق حد دارند، حالا اگرم دوبار حد برشون جاری شد قتلوا فی الثالثه. حالا باز روایات جو همین که ایشون فرمودن ممکنه این روایات مخالفی درش باشه، فردا انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله.